وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. بازنشر درس گفتار دکتر محمد مهدی اردبیلی با عنوان تبارشناسی ایده به تاریخ زمستان 1393.
با سلام، فایل صوتی که تا لحظاتی دیگر می شنوید به طور اختصاصی و برای نخستین بار از سوی کانال تلگرامی فایل‌های جامعه شناختی به نشانی @sociomedia انتشار یافته است. برای شنیدن فایل‌های صوتی سایر نشست‌های حوزه علوم اجتماعی با ما همراه باشید. @sociomedia در تلگرام.
خوشمشکی هستم. جمله که بهرامی گفتم انتقام تن از سوژه خب با سلام خدمت دوستان عزیز، این جلسه در واقع آخر ما در طول این ترم و ترم آینده. همین الان بگم که از احتمال زیاد 13 اردیبهشت ماه شروع میشه، یک شنبه 13 اردیبهشت ماه اونجور که من حساب کردم، و اسمش هم یه همچین محتوایی خواهد داشت که 16 هم
یعنی قبل از اون که تعطیلات هم بشه شما شروع میکنیم
اردیبهشت. بله اردیبهشت. بله یه ماه فاصله میذاریم تر درس و اینا رو از همون 15 فروردین رو میکنیم. بعد اسمش هم یه مضمونش احتمالا این خواهد بود که مثلا ایده مدرن یا تبارشناسی ایده مدرنی هم چیز. هدف من اونجا اینه که به پست مدرن برسیم، برای اولین بار حداقل یه سری هم بزنیم پست مدرن ها، ببینیم این ایده چه اتفاق براش میفته. برای خود منم جالبه، یعنی پروژه رو ادامه بدم همراه با خود همین کلاس. این از این بحث. این جلسه قرار شد دو تا فیلسوف راجبشون صحبت کنیم، یکی ملا صدرا و یکی سهروردی و یکی ملا صدرا. و آخر جلسه هم چند دقیقه آخر برمیگردم دوباره به قرون وسطا که بتونیم حلقه رو حداقل ببندیم، یعنی دست کم اوکام و با خود فرانسیس بیکن رو یه اشاره میکنه که ببینیم اونجا چجوری ایده سیر نزولی میگیره میاد پایین تو ذهن انسان. توماس آکوئینس هم یه اشاره بهش میکنیم، میشه اشاره، ولی برای ما خیلی اکارت مهمه، چیز ببخشید اوکام مهمه، ولی توماس آکوئینس هم یه اشاره بهش میکنیم برای اینکه جایگاه ایده رو بشه. اما جایگاه ایده به هر حال میشه گفت بنیانگذار تجربه گرایی به یه معنا سن توماسه. اینم از کتاب آقای ایرخانی هم اینجاست که ارجاعاتی هم به اون میدیم. از سن توماس شروع میکنه این مفهوم تجربه گرایی که ایده رو یواش یواش میخواد از اون جایگاه سوبر علم الهی فاصله بده و یکم انسانیش کنه تا اوکام، و در نهایت هم حالا ببینیم چجور میشه تا دم در واقع آستانه فرانسیس بیکن بحث تمام کنیم که از ترم آینده از فرانسیس بیکن و اینا شروع کنیم. در مورد خود سهروردی ملا صدرام همون هفته پیشم خدمتتون اشاره کردم، من تخصص اصلی فلسفه اسلامی نیست، واقعا فلسفه غربه، به همین دلیل یه سری کتابایی هم من در این همین حوزه خوندم دستم در و همونایی که خوندم و اینجا ارائه میدم همون چیزی که بلدم و در حد خیلی مختصر. اینقدرم در واقع اونقدی بلد هستیم که اینجا بشه یکی دو جلسه کلیاتی رو ارائه دادیم. و خب برای مباحثش خیلی پراکنده است، ما سعی می‌کنیم اینکه مباحث خیلی پراکنده است حالا امروز ببینیم چجوری پیش میره دیگه، یعنی بتونیم یه انسجامی ببخشیم، یعنی در مورد خود سهروردی بتونیم اون تا یه طرحی دست کمی طرح کلی و اجمالی از اون ساختار مثلا جهان به دست بدیم، سلسله مراتب عقول. و همچنین توی ملا صدرا هم سه تا ایده اصلی ملا صدرا رو مثلا راجبش یکم حرف بزنیم، و بعد مهمتر از همه اینه که ببینیم خب حالا ایده چی شده واقعا، ایده هم به معنای ایده افلاطونی دقیقاً با همون نام چه اتفاقی براش میفته، و همین که واقعا سر خود ایده بشه به معنای که حقیقی کلمه چه نسبتی اینا با ایده برقرار میکنه. این از این نکات. یه نکته هم فقط قبل از اینکه بحث شروع کنم بگم خدمتتون، آقای طباطبایی دوست عزیز این برای چیه؟ آفرین.
هم میخوام ببرم داخل چیزه.
گفتن آره بعدش این محبت کنیم. چون که هر دفعه به من تذکر میدن که اینا بگن زودتر و اینا. اینجور که من متوجه شدم آقای طباطبایی کتابخونه‌شون مواجه شدم با یه سری کتاب‌های تکراری بعد خیلی لطف کردن این کتابا رو گفتن که کجا اهدا کنیم. بعد من گفتم که حالا اهدا بکنی شاید بره یه گوشه کتابخونه خاک بخوره، بیاریم اینجا. شما دوستان اگه وضعی کلاس تموم شد نگاه کنید هر کدوم احساس کنید که کتابی رو احتیاج دارین یا ندارین یه بردارین. و خب چون که کم بوده منابع هم وجود داره دیگه زیادم خود یه جوری با هم دیگه در واقع حل کنم سر کلاس کتاب شد دعوا نشه. البته این کتابایی که مونده آقای طباطبایی باقیشو من خودم هم از پیش دستچین کردم که واسه خودم اون چیزی که نداشتم اون خلاصه برداشتم. بسیار خب یک چیز کتابایی کتابای خیلی خوبی هم هست، یعنی به هر حال کتابایی که تو طول این ترم ها به خیلیشون اشاره کردیم و بازم اشاره خواهیم کرد. به هر حال اینجوری دیگه فکر کنم شاید نفری یه دونه کتاب برسه، یه دونه نمیرسه، نصفه میرسه. اینا شما آقای طباطبایی چی این؟ آه به همه این بچه ها دادین بعد بسیار دستون در نکن. بعضی موقع یه جملات عرفانی هم برای من میفرستم، من یه دو سه ساعتی سر یه جمله خورستم. بسیار خوب، این از این بحث. حالا به بحث قرون وسطا رو میرسیم بهش. بس خب هفته گذشته در مورد فلسفه مشاع صحبت کردیم و اینکه چه اتفاقی میفته نزد مشایون و اینکه فارابی و حالا به ویژه ابن سینا شروع کرد داشتن نسبت به مثلا جهان به طور کلی و عالم مسل و همچنین یه انتهاش هم در مورد ابن سینا بحثی کردم در مورد اینکه طرح اولیه از وحدت وجود گویی نزد ابن سینا به چشم میخوره و البته باز همچنان طرح اولیه است، ولی چون در نهایت میخوام یه مسیر رو ما بریم از دل ابن سینا به سهروردی و بعد به مولا صدرا، این تاکید روی وحدت وجود، تاکید روی اصالت وجود برام خیلی مهمه. یه قرائت شپ اگزیستانسیالیستی هم از ابن سینا داشتیم جلسه گذشته، ولی میبینیم که این اتفاق مثلا منفرد و مجزا نبوده. نزد سهروردی به یه معنا، نزد مولا صدرا به یه معنا، این وحدت وجود به این معنای خاصی که حالا ما امروز هم صحبت می‌کنیم ادامه پیدا می‌کنه و این میشه خط سیری ازش درآورد. به بهانه این خط سیر وجودی ما می‌خوایم حالا در مورد ایده نزد اینا صحبت بکنیم. بسیار خب، من پس در مورد هم سهروردی هم مولا صدرا مثل همیشه دیگه مقدمه خیلی مختصری میگم، حالا بیشتر از مقدماتی زمینه‌ای داره و بعد دوستا ایده اصلیشون که حالا پیوند می‌خوره بحث خودمون رو یکم باز می‌کنیم، حالا بشن تا 4 5 تا منبعی که هست اینجا و سعی می‌کنیم که بتونیم نسبت اینا رو با هم دیگه برقرار کنیم مثلا فیلسوفای مختلف رو با هم. سهروردی همون گونه که خودتون احتمالاً بدونید سلام بفرمایید قرن 12 میلادی بوده، یعنی همزمان بوده با مثلا خیلی از فیلسوفای اون وقت نیمه دوم قرن وسطای محسوب می‌شدن. اما فرق سهروردی، فرق اصلی سهروردی با ابن سینا اینه که آثار سهروردی اون بر راه پیدا نکرد، یعنی اون آثار سهروردی رو نخوندن برخلاف آثار ابن سینا رو خوندن. یعنی شباهت هایی شاید توی اندیشه های سهروردی و ویژه مولا صدرا و برخی از اندیشه های فلسفی مدرن به چشم بخوره، ولی اونجور که دست کم تاریخ ما یاد داده اینا دو تا ساحت منفردن و اینا ارتباط به دبستان با هم دیگه نداشتن اونجور که فیلسوفان قبلی داشتن با هم دیگه میشه مشایخ. به هر حال میدونیم که سهروردی که بهش میگن همون شیخ مقتول 36 سالگی تو زندان کشته میشه و بازم به همون داستان همیشگی اختلاف بین فلاسفه و با مثلا متکلمین و فقها و اون درگیریایی که میشه و اون برشسبایی که میخورن، به ویژه اون موقع مثلا گفتن که اینا زندیقن یا حالا به این معنا یه چیزایی رو به خداوند نسبت میدن که در واقع نسبت دادنشون به خداوند باعث میشه اونا تکفیر بشن یا به حد ارتداد برسن و اینا. به هر حال به خاطر دشمنیش با صلاح الدین ایوبی اینا توی زندان بوده و توی زندان حالا خود اینم داستان داره میکشنش، کی میکشه، دستور بوده یا زندان به هر شکلی کشته میشه. اون چیزی که برای ما مهم از سهروردی اینه که سهروردی چند تا چیز رو با هم دیگه است، یعنی کانون چند تا جریان، چند تا جهتی. یکی که جریان بگیم تصوف، یه شکلی از صوفیگری خاصی که یا شکلی از عرفان، عرفانگرایی خاصی که از دل خود نورشناسی، مکتب نورشناسی سهروردی برمیان. یکیش ادامه سنت تفکر مشائیه و این هم هست، خیلی از شعاره ها مشخصا صحبت میکنن در این مورد که سهروردی اصلا ادامه سنت مشائی، یعنی جزوی از سنت مشائیه، ولی خب یه تغییرات داده، یه انتقال جدی به خود برخی مفاهیم مشائی وارد میکنه. مثلا من یادم آقای دکتر حکاک که در واقع سهروردی هم تدریس میکنن، میکنم کتاب هم در مورد سهروردی دارن، ایشون حکمت الاشراق که میخوندن برای ما میگفتن هیچ فرقی با ابن سینا نداره، یعنی اینجوری هم سهروردی همون ابن سینا است، فقط بعضی ترما عوض شده در این حساس. اینجوری هم نیست واقعا، یه در حال یه انتقادات جدی مطرح شده، بعضی جاها گفت تغییر گفتمان ما میتونیم مشاهده کنیم. یکی هم که در حال خیلی مهمه اینه که سهروردی یه پیوندی با ایران باستان و حکمت ایران باستان برقرار می‌کنه، یعنی به حال معتقده که این حقیقتی که الان نزد خودش هست، حقیقتی که از یک راهی اومده و بهش رسیده، این راه یه بخشش به حال یک راه غربیه، از هرمس و افلاطون و اینا شروع میشه تا امپدوکلس و فیثاغورس، به ویژه براش خیلی فیثاغورس ارزشمند بوده، فیثاغورس برای من خیلی شخصیت الهی بوده، تا میاد میرسه مثلا به افلاطون و اینا و میرسه به سهروردی. و از اون طرف هم یک راه شرقی وجود داره، این راه شرقی هم عرفای اسلامی توشن، مثل سهل توستری و منصور حلاج و بازگزید بسطامی و اینها، و هم مثلا بعضی از چهره‌های ایران باستان مثل زرتشت و اینا هستن توش. حالا من خودم خیلی از اینا نمی‌شناسم واقعا، اسمایی که سهروردی میاره که اون حکمت رو دارن دست به دست میدن تا رسوندن جو همه به سهروردی، اون در واقع حکمت راستین رو در مورد اینا صحبت خواهیم کرد. به هر حال در مورد سهروردی چند تا کتاب هست، کتاب آقای دینانی نوشته فکر کنم شعاع اندیشه سهروردی، هم چیزی که مجموعه اندیشه‌های سهروردی. اما یه اتفاقی که میفته در واقع حضور سهروردی در غرب بیش از همه با اندیشه‌های، یعنی واقعا با آثار هانری کوربن بوده که خب برام اومده ایران و تحت تاثیر علامه طباطبایی اینا قرار گرفته، یه سری متون اصلی رو دیده، ترجمه کرده و یک برای اولین بار، یعنی میشه گفت به تعبیری سهروردی رو کوربن به غرب شناسونده. بعد حالا برحال یه کوربن اینجای نقل قول میکنه از خود سهروردی، میگه که در ایران باستان امتی بودند که به حق راهنمایی میکردند و قائل به حق بودند. اینان حکمای فاضلی بودند که نباید آنان را با مجوسان اشتباه گرفت. من حکمت شریفه نوریه آنان را که ذوق افلاطونی و اسلاف و اونیز بران گواهی دارد در کتاب حکمت الاشراق زنده کردم و کسی در این امر بر من پیشی نگرفته است. یعنی خود سهروردی معتقده که این کتاب حکمت الاشراق زنده کردن و حکمت نوریه، یعنی همون نگاهی که مولانا استاد نور داشتن و به ویژه آتش، و ما میتونیم نشون بدیم که چگونه گویی فلسفه مشائی یه چیزی کم داره انگار که حکمت ایران باستان با بحث نور اونو بهش اضافه میکنه. حتی ما تعریف گذاشتن دیدیم رساله های آخر عمر ابن سینا که رساله های مشرقی بوده و عرفانی بوده، یه جور نورشناسی هم اونجا ارائه شده، یعنی جور فاصله گرفتن از خود مبانی مشار اونجا شاهد هستیم. سهروردی این کار رو انجام میده با مفهوم نوری که از اونجا میگیره. ما خواهیم دید که این مفهوم نور چقدر مفهوم مهمی میشه اینجا در اندیشه سهروردی و چجوری باعث میشه که کنده بشه سهروردی از اون رو کرده مثلا قبل از خودش رو کرده در واقع مشایی. این کتاب تاریخ فلسفه اسلامی البته خیلی مختصره، متن کاملشه که هانری کوربن نوشته و جواد طباطبایی ترجمه کرده. این دست نوشتهایی بوده که کوربن از تاریخ فلسفه دست نوشتهایی بوده که داشته، فکر کنم بعد از مرگش، نمیدونم مطمئن نیستم اینه یا این کتاب دیگه است، چون بعد از مرگش هم بود کارش جواد طباطبایی از همسرش گرفته و اینا رو جمع‌آوری کرده و منتشر کرده. این یه کاری دیگه، متن جمع‌جوری از تاریخ فلسفه اسلامیه. مهمتر از اینکه ما بخوایم خود تاریخ فلسفه اسلامی رو از تو یاد بگیریم، این چیزی که رفته به غرب از اینجا یا اون چیزی که برای اینا جالب بوده، اینا یعنی یه دفعه اومدن توی قرن 20، نیمه اول قرن 20 مواجه شدن با یه متافیزیک خیلی عجیب و غریب اینجا، یعنی یه متافیزیک ناشناخته ای، و اینکه یه دفعه اینا در واقع دهناشون باز موند، یه جذابیتی داشته براشون. اگه بله، اگه واقعا مثلا اطلاع نداشتون، بعضی دوستان اطلاع داشتن از قبل بسد به این شاید حتی مسلط‌تر از منم باشه، ولی بله دیگه اینا یه چوچاره، یعنی شوکه شدن نسبت به این متافیزیک خیلی پیچیده و جذاب و در واقع اینجا وجود داشته و به همین دلیل اینا شروع کردن سعی کردن یه توضیح بدن، یه جور تر اون رو برای نشون بدن مثلا اینجا چی بوده این متافیزیک از این، به ویژه تو سهروردی مولا صدرا که اون ور کاملا شناخته شده نیست.
کلا توی رو کردش به شرف
و اسلامی چقدر تحت تاثیر پایدیگر متأخر بوده؟ اصلا بوده یا نه؟ این بحث خیلی مفصل میشه. یه آقایی به اسم ژامبه، ژامبه و کوربن با هم دیگه خلاصه ژامبه میدونی چپ دیگه، بعدن تو یه قرارتی خاصی از سوسیالیسم و اینا هم داره. اینا تحت تاثیر در واقع قطعا تحت تاثیر های دیگه متأخر بودن، ولی منتر از اون، یعنی شما نکتتون اگه سوالتون اینه، من برای یه جور فرار یا یه جور در واقع فراروی از اون مدرنیته ای که هایدگر انسدادش رو اعلام میکنه در جهان مثلا مدرن، اینا یه آلترناتیوی پیدا کردن این بر به این معنا. هایدگر تو خودش این آلترناتیو اینجا پیدا نمیکنه، هایدگر میره سراغ هنر مثلا شعر. آره اینا میگن آقا شعر و هنر چیه؟ شما میری سراغ پارمنس، ما اینجا مثلا تو شعر یه متافیزیک خیلی عظیم و عجیب غریبیه که اینجا میشه داره یه جور مفری یا یعنی خیلی امکانات و پتانسیل هایی توش داره و از جهت هم حق داشتن، شاید هنوز که هنوز هم امکانات و پتانسیل های اینجا متافیزیک این بری به ویژه تو این دوره قرن 12 و 13 میلادی توی اینجا اینا هنوز رها نشده. بله بله حالا صحبت هم میکنم بزنم باشه. ولی باز سر قرائت کوربن از در واقع اسلام و فلسفه اسلامی همین امروز هم بحثای خیلی جدیه. یه مقاله هم توی سایت پروبلماتیکا منتشر شد تحت همین اسلام ایرانی و نسبتش با کوربن، که خود قرائتی که کوربن از فلسفه اسلامی داده به اون وقت چقدر تحت تاثیر قرار داده خود ماها رو و بعضی جا منجر به بدفهمی هم حتی نسبت به خود فلسفه اسلامی توسط خود ماها شده. بله خانم اصل‌الله نژاد مقاله نوشتن، اون مقاله خیلی مهم و انتقادیه در این خصوص، ولی خیلی بس پیچیده است این. ما دیگه واقعا می‌خوایم روزی فرصت عمیق‌تر شدن از یه حدی بیشتر نداریم اینجا. به هر حال یه چیزی که خیلی معروفه تو فلسفه اسلامی یه دوراهیه، میگن ارسطویان، مشایان، ابن سینا، فارابی، افلاطونیان که شیخ اشراق مشخصا نمادشه سهروردی. خیلی از شاعرانی که موقع جدی دیدن داستانی دیدن اینجوری نیست واقعا، این دوگانه به این معنا نیست، اینا ادامه همه. حتی خود سهروردی هم صراحتا اشاره میکنه خیلی جا که اصلا حکمت مشایی حکمت اولیه اصلا نباید درش درجا زد، باید فراتر رفت و مثلا از این اینجور بحثا یا ناکافیه مثلا در این خصوص. حتی خیلی جالبه که تو پرانتز من خدمت میگم یه جا سهروردی داره چیه بکنم تلویحاتشه، میگه که یه نقل قولی میکنه که من یه خوابی دیدم توی مشکل خیلی جدی ولاس فلسفی گرفتار بود و خواب ارسطو رو میبینه، بعد ارسطو هم مثلا بهش میگه که در مقام یک عارف تو خواب ظاهر میشه و بهش میگه مثلا شعار خودت را بشناس رو بهش میگه به خودت به نفس خودت برگرد، بعد ارسطو میگه فیلسوفان برحق مثلا سهل توستری و بایزید بسطامی هن الان مثلا یه همچین. یعنی میخوام بگم که حتی خود این نگاهش به ارسطو که نماد مشایی همه خودشون ارجاع میدن به ارسطو هم یه همچین چیزی بوده، یعنی مبتنی بوده بر یک جور نگاه عرفانی به ارسطو و به افلاطون هم که قبلش اینا مطرح بوده، ولی در نهایت از این جهت که شاید اون موضوع اصلی دوره ما و ترم ما همون جایی باشه که ما بول اختلاف این جریاناته، هرچند مشایون و اشراقیون یا ابن سینا و سهروردی دیدیم به هم خیلی نزدیکن در خیلی جاها به امروز هم خواهیم دید مشخصا، اما اون چیزی که بچه اختلاف ایناست مشخصا سر نظریه مصول، نظریه مصول افلاطون رو سهروردی میپذیره و ابن سینا نمیپذیره به اون معنی. به همین دلیل اختلاف در واقع اگه بخوایم یه تمایز جدی به لحاظ مفهومی محتوایی نشون بدیم میشه برگرده به این بحث. قبل از اینکه وارد خود اون در واقع جهانشناسی سهروردی بشیم یه نکته هم بگم در مورد خود اشراق. ما میدونیم سهروردی مکتب اشراقه و اون کتاب معروفش یا ام الکتابش همین کتاب حکمت الاشراقه، خب به عربی هم نوشته شده و در واقع ترجمه‌ش هم خب به فارسی هستش. اشراق خب یه بخشش برمیگرده به خود مفهوم نور، نورانی کردن و ظهور و اینجور چیزا، که اون برمیگرده باز به رو کرده که حقیقتی مثلا یه نورافشانی آفتاب در حال طلوع مثلا. اما میخوام بگم که هم اشراق هم ریشه های خود مفهوم اشراق هم ریشه های عرفانی داره، به معنی هم اشراقی که ما میفهمیم الان و اینو بهش نسبت میدن فرزانگی حکمت، همین که به هر حال نسبت شرق با غرب هم هست، همین که حکمت ایران باستان رو شرقی میدونستن اون موقع در مقابل غربی، چون میدونن همین الان تو شادم گفتم هفته گذشته تو دستبندی تاریخ فلسفه که کل جهان صحبت میشه در موردش، فلسفه اروپایی که ما تحت عنوان فلسفه غرب میشناسیم از یونان تا فلسفه مدرن به همراه فلسفه اسلامی، اینا همشون فلسفه غرب محسوب میشه. فلسفه شرق میشه چین و هند و ژاپن و ایران باستان. یعنی ایران باستان فلسفه شرقه، در که فلسفه اسلامی فلسفه غرب محسوب میشه، ادامه سنت یونانی مشخصه. خود این بازگشت به ایران باستان اینجور این اشراق شرقی بودن رو تاکید میکنه روش. ببینید که به لحاظ عرفانی هم ما مغرب داریم و مشرق. مغرب مال عالم در واقع ناسوته و قربت غربیه و اینا، و مشرق مال عالم لاهوته و شرقه و من به این من همه اینا رو بزنیم که ما هم دیگه میشه در مورد فلسفه اشراق به این نتیجه رسید که یه جور رفتن به شرق منظور همین فراتر رفتن از این جهان غرب یا جهان تحت القمر و این هاست، که حتی خود ابن سینا آخر عمرش مثلا تو کتاب حی ابن یغزان و اینها اشاره میکنه باز به یه فلسفه شرقی یا مشرقی میرسه، به این معنا که فراتر بره از این مثلا فلسفه فلسفه مشاعی متداول. پس همین دیگه کل مقدمه که من می‌خواستم در مورد سهروردی اشاره کنم این که اینا رو باید داشته باشیم، همزمان عرفان، حکمت ایران باستان و فلسفه مشاعی، اینا رو همزمان سهروردی و همدی پیوند میزنه. مولا صدرا مثلا میتونیم بهش اشاره کنیم، مولا صدرا وقتی صحبت میکنیم در موردش میگیم چند تا چیز رو به هم پیوند میزنه به همراه اسلام، دین اسلام و احادیث و روایات و اینا. سهروردی درسته که عربی میمیسه، درسته که با آیات قرآن ارجاع میده دائما، ولی منبع اندیشش قرآن نیست، منبع اندیشه جز منابع اندیشه اسلام محسوب نمیشه، منابع فقهی یا منابع آلا روایی دین اسلام. بسیار خوب، بگیدم بحث خودمون. ببینید ما در مورد بفهم
کنفوسیوس و لاوتسو میونه چکاره هستن؟
بله دیگه من گفتم جز فلسفه شرقی که ما میخواییم محسوب کنیم بشماریم میشه شینتو تو ژاپن، توی چین میشه لاوتسو و کنفوسیوس، توی هند هم مثلا میشه سیک و سانکیهیسم و جین و بودیسم و اینا، یعنی این مجموعه این پکیج میشه فلسفه شرق، چیزی که میگن از شرق. بحث هستن این که آره شاید واقعا ما باید میتونستیم یه فلسفه شرق هم بخونیم و بعد فلسفه غرب بخونیم، چون بلا تاریخی همه این فیلسوفای بزرگ ریشه‌شون برمیگره به قرن 5 و 6 قبل میلاد حدودا، همین قرنی که این برای ما تالس و اینا رو داشتیم حدودا، حتی شاید قبل هم. ولی در واقع پس اینا اونجا جایگاه دارن، به لحاظ شرقی میشه بهشون پرداخت. اما این مشکلی که وجود داره اینه که به هر حال در نهایت هر کاری می‌کنیم شرق فلسفه نداره. این درسته که آقای کنفوسیوس یه سری حرفای حکیمانه‌ای زدن یا لاوتسه یا حالا خیلی‌های دیگه، ولی بله دیگه اینا ادیانن دیگه، یعنی حتی توی دین شناسی دین شرقی در مورد صحبت میشه. فلسفه به معنی که ما می‌شناسیم به معنای غربی که ما الان استفاده می‌کنیم، چون اصلا خود واژه‌ای هم که از خود در واقع یونان استفاده شده، فلسفه که با لوگوس پیوند می‌خوره، به این معنا از یونان شروع شده و یه دوراهی دیگه، یه راهش یه جاش تو اروپا مونه، یه راه دیگه‌اش میاد تو جهان اسلام و بعد اینا برمیگردن به هم و ادامه پیدا می‌کنه. بعد از
یه رندشی بود، ببینید مثلا مشاعر داریم، اشراق داریم، همین که بعد مشایخ غربی‌ها توی ناسوت هنوز اونا توی ملکوت. حالا ببینید کوپیتوس بین این دو تا ببینید کجا قرار داره،
به طرف مشایی یا طرف اشلاقی؟ خیلی کنفوسیوس که خیلی قبل‌تر از این حرف هست، ولی یک شکافی رو این دلیل اصلیش بلاس تاریخی اینه، یک شکافی به لحاظ معرفتی نظری بین شرق و غرب هست، به همین معنی که الان گفتن. و اینکه لزوما به این معنی است که اونوری کسایی مثل کنفوسیوس هر کسی دیگه حرفای زدن این حرف لزوما به اینجا ترجمه شده یا اومده یا روی فیلسوفان غربی یا اسلامی تأثیر گذاشته. من الان یاد ندارم که یک فیلسوف اسلامی حتی یک جا به کنفوسیوس ارجاع داشته باشه.
حتی
مثلا تا حد قرن 19 هم ما تو خود شرق مثلا زبان چینی واژه‌ای معادل فلسفه نداره. اینا بعدن که فلسفه از غرب میاد مجبور میشن واژه‌ای مثلا مثل زکسوب و اینا رو ابداع کنن. به این معنی اصلا فلسفه ای نیست که اینا باشه در طور باشن، رابطه ای هم با هم دیگه نداشتن، با که زبان چینی کلاسیک مثل لاتین بوده، لاتین این ور همه متفکرین مثلا به اون زبان می‌نوشتن، ولی این شکافی که افتاده این وسط باعث شده که اینا بدبستان نشته باشن با هم دیگه. میگم شاید کسی اگه بدون برخلاف نظر من میتونه بگه، ولی من تا اونجایی که یاد میام یک فیلسوف اسلامی ندیدم کنفوسیوس ارجاع بده. بلکه پر از ارجاع به متون فیلسوفان غربی، مثلا امپدوکلس، تالس، فیثاغورس، اینا ارجاعات مکرر. شاید به خاطر نسبت و روابطی که اینجا وجود داشته و این روابط نسبت به اونور وجود نداشته به لحاظ حکمت.
آیدگر متأخر یه پژوهش‌های آخر عمرش کرد سر
همین. بله، اونا مال وقتی که
همه تو هیچ وقت کتاب مستقل
یا آخه فقط آیدگر هم نبود، به هر حال بسته که اونورم تو دوران قرن 20 حالا میام بسمون دور نشه. تو قرن 20 اونورم خودشون یک میلی پیدا کردن، یه فیلسوفان جدیدی پیدا شدن، مثلا مکتب کیوتو یا مکاتب دیگه که اون هایدگر رو ترجمه کردن. میدونید که هایدگر قبل از اینکه به انگلیسی هستی و زمان ترجمه بشه، سه تا ترجمه بشه از زبان ژاپنی داشته. این قبل از که از آلمانی به انگلیسی ژاپنی سه بار ترجمهش کردن. به چه معنا؟ به این معنا که خب پس اینا یه نگاهی نسبت به هایدگر دارن و احساس می‌کنن یه همزادپنداری، مثلا یه فهم متقابلی وجود داره اونجا. هایدگر هم در نهایت نگاهش به شرق بوده، دنبال این بود فرار کنه از اون انسداد مدرنیته دیگه. ولی بحث اساسا همین دیگه، اینا مهم مال قرن 19 20 اون موقع من تو میام تا لاقل من ندیدم جایی که بخواد نرجعاتو بدن نزدیه اونا، یعنی میخوام یه رابطه بسته بودی برای بسیار خوب. اون چیزی که تحت عنوان سلسله عقول ما هفته گذاشتم بهش اشاره کردیم و کشیدیم و ما سر عقل دهم یه مقدار به شک افتادیم اینجا و اصلاحش کردیم، درستش هم اصلاح شده بود که انجام شد، یعنی در واقع اون عقل نهمه که در واقع چیز میکنه فلک و اینا رو میزنه، عقل دهم فقط میتونه در واقع جهان پایین رو ایجاد کنه، فلکی به تناظر خودش نداره، نمیتونه عقل ایجاد کنه. حالا یه طرح کلی بخوام ارائه بدیم، ببینید یک واحدی داشتیم و یک سلسله عقول در سهروردی. حالا بعد که من این طرح رو بکشم بعد میریم سراغ سهروردی ببینیم به لحاظ متافیزیکی چرا میره سراغ این بحث. سهروردی یک چیزی مثل نورالانوار رو این بالا قرار میده. میدونیم سهروردی هستی شناسیش رو تبدیل میکنه به نور شناسی، یعنی نور یه رابطه متقابل با وجود پیدا میکنه نزد سهروردی و اینم از اون اتفاقات خیلی جالبه که حالا بعضی از سهروردی بکنیم در مورد صحبت میکنیم، پتانسیل که این وقت استفاده نشد، ولی گذر این سهروردی از وجود به نور، چون وجودی پیوندی بین ماده و صورت داره همواره و همواره ارجاعی به ماده داره و این نگاه ماده و صورت اینا رو در واقع در یک دوگانگی بین جوهر حرارت نگه می‌داره. رفتار سهروردی سراغ نور می‌خواد اینو از این دوگانگی به سمت یگانگی ببره. خیلی ایده جالبی که اون وقت شبیه انجام شده، یعنی شبیه مثلا شبیه بر تو ذهن بزنه، شبیه کاری که مثلا هگل با نیرو می‌کنه، بلکه دیگه دوگانه بین جوهر و عرض رو یا ذات و کیفیت رو حذف کنه، میخواد بگه در پس پشت این پدیدار هم ببینیم باز چیزی مخفی نیست، مثلا نومن یا این جوهر یا این هیولا یا مادی یا هر چیزی. به همین دلیل اونجا مثلا هگل میره سراغ مفهوم نیرو که نیرو خودش ذاتش بازنمای کننده خودشه، یعنی کنه نیرو تأثیر و تأثره، یه چیزی نیست کن داشته باشه و این تأثیر تأثری ذاتا یکی هنیه با هم. در مورد نور سهروردی هم اتفاق میفته، یعنی در نور هم همینه، در نور تجلی نور برای ما از ذات نور جدا نیست، نور ذاتاً تجلیه، چیزی جز تجلی خودش نیست. این یک گام خیلی جدی بوده که حتی میشه ردیاب کرد تو مولا صدرا نشون بده که این گام چجوریه قدم جلوتر، ولی خب اینا مون دیگه هم در همین سر مون اینجا. در مورد نور و مفهوم نور و اینکه چیه، من خود از حکمت الاشراق امروز سالی صحبت میکنم و بهش ارجاع خواهیم بود. اما سهروردی معتقده که این نورالانوار هست و این نورالانوار مثل همون احد افلوطینی یا مثل همون چیزی که در مورد واجب الوجودی که تو مشایان گفتیم، این پیوند پیدا میکنه با عقل اول، یعنی صادر میکنه عقل اول از خودش و یه رابطه در واقع عاشق و معشوق هستش دیگه، یعنی این رابطه در واقع عاشق اینه و اونم معشوق اینه و این رابطه نسبت تو هم با بالایی پایینی نسبت مثلا قهر داره و پایینی بالایی نسبت شوق داره توی این سلسله مراتب. این همون حرفایی که تو مشایع هست، اینجا یکم ترمینولوژی تغییر می‌کنه و البته خب یه تفاوتی هم داره که ما می‌بینیم تفاوتش، که مثلا این عقل اول اسمش رو می‌ذاره بر اساس اون چیزی که پهلویان می‌گفتن، می‌ذاره مثلا بهمن و ماه‌های از ترتیب دقیقاً ترتیبی که ما تو ماه‌های دوازدهگانه نیست، ولی همون ماه‌های فارسی رو مثلا بخششون رو این سلسله مراتب رو میاد به عنوان این عقول قرار میده. برای این چیزی که شبیه بحث خود ما هست تا عقل دهم، یعنی این عقول طولی بهشون میگه
یا عقول دیگه نگیم، بهتر بگیم اینجا انوار طولی، اینا نورن در واقع. اما سوره بعدیه که بعد از این سطح وارد سطح عقول ارضی میشه یا اون انوار ارضی، یعنی اینا در عرض همن، مثل اینا سلسله مراتب ندارن، این افاضه میکنه و این مجموعه میشه همین عقول ارضی که میشه این همون چیزی که ما بهش میگیم شبیه عالم مسله. و اینا چیزایی که تو این عالم هست، شاید اسم دیگه شو بگیم ارباب انواع، یا خود سهروردی ارباب تلسمات بهش میگه. ارباب انواع یعنی همین شبیه هم هر دیگه افلاطون رو عالم مسل میذاره دیگه، یعنی ارباب رب داره هر کدوم از چیزایی که اینجا کسرتیه، یا ربی داره که ربش اونجاست، یعنی همون ایدش انگار. و بعد از این البته باز یه عالم دیگه ای به اسم عالم مثال هست، این عالم مثال با این عالم مسل فرق داره. عالم مثال میشه مثلا همون عالم صور معلقه، این چیز شبیه یه سطح پایین‌تر از این، مثلا وقتی خواب میبینه فرد داره رویای صادق است این خوابش، مثلا اینجا میره به این ساحت، به سطح این ساحت میره، داره در موردش صحبت میکنه باز. و بعدش دیگه حالا وارد این عالم میشه، عالم ما. این عالم هم حتی یک سطحی که باز یه سری انواری که بهش میگه انوار اسپهبودیه، اون انواری که در واقع اسپهبودن، سپهبودن، سپهبود عالم ناسوتن، بخاطر انوار اسپهبودیه، مثل نفوس، یعنی یک ساحتی، ساحت بالایی که نفوس مثلا بالاییه که این نفوس دیگه عالم ناسوت رو که عالم تحت القمره رو در واقع مدیریت میکنن، اسپهبود این عالم. پس میبینیم که سهروردی مجموع، یعنی همون تقسیم بندی مشائین و افلاطونی رو حفظ میکنه، یه چیز افلاطونی هم بهش اضافه میکنه، از اون طرف هم یه گفتمان حکمت ایران باستان، یه جور گفتمان نورشناسانه هم نسبت به اون در واقع مطرح میکنه. من یک سری نقل قولایی بخونم فقط از خود حکمت الاشراق و قبل کتابای دیگه در این خصوص در مورد نسبت. مثلا نور الانوار رو مثلا چندین اسم بهش میگه، یه جا میگه نور قیوم بهش، یه جا میگه نور مقدس، نور قهار، نور محیط. ولی در نهایت به لحاظ وجود شناسانه شبیه همون گفتمان همون سلسله مراتب مشایی، با این سری تفاوتایی که حالا در موردش صحبت میکنه. ببینید توی همین کتاب حکمت الاشراق که گفتم ام الکتاب سهروردی، و سهروردی این رو به عنوان یه چیزی که شبیه کتاب مقدس ارائه میده، حتی یعنی مثلا قبل از که وارد این بحث بشیم تو پرانتزش مثلا انتهای این کتاب میخوام ببینید خودش خیلی روی کرده، خودش رو خیلی جدی میگرفته. بله دیگه این هم هستش، ببینید. بله اینه که من دارم، آقای دکتر سجادی ترجمهش. ببینید آخر کتاب هست، آنها قبل از که بریم نقل قول رو، وصیت مصنف، خود سهروردی وصیت کرد: من برادران شما را همین اندرز میدم به نگهداری اوامر خدا و ترک مناهی وی و توجه به کل هستی و وجود و اینها، شما را اندرز میدم به نگهداری این کتاب و احتیاط در آن و حفظ و حراست آن از نااهلان. یعنی این کتاب اینجا نمیشه همه ببینن، هر کس داده اینو بعد از نااهلان مراقبت کنه. خدای توانا خلیفه من بود بر شما و من از تألیف این کتاب فراغت یافتم. فلان پیشنهاد روش متد میده برای مطالعه این کتاب: پیش از شروع و آغاز در این کتاب 40 روز ریاضت باید کشیدن، برای مخاطب ها کسی بخواد بخونه، و از خوردن گوشت حیوانات خودداری باید کردن. جوینده این حقایق باید کم خورد و امور دنیاویه ببرد و در نور خدایی همچنان اندیشه کند و فلان و فلان کنه. ببینید یعنی این فقط یک کتاب فلسفی نیست، انگار یک کتاب میام مثل فیثاغورس هم حرفی که میزنه، آیین عرفانی و سری و یک متد، یک راه سیر و سلوکی داره. ولی وارد خود کتاب میشید میبینید که خیلی بحثاش فلسفیه، مشخصا در نسبتش با خود مشایی هم که برای اساس مشایی استواره، و هم که در مقابل سوره روی بعضی رویکردهای مشایی رو نقد میکنه برای اینکه بتونه اثبات کنه حالا رویکردهای خاص خودش رو. بسیار خب، بگردیم بحث خودمون. نخستین موجودی که از نور لمبار حاصل می شود، اینجا من می خونم ببینیم چه نسبتی چه تفاوتی داره با ابن سینا. نخستین موجودی که از نور لمبار حاصل می شود نوری مجرد و واحد بود و امتیاز این نور مجرد از نور لمبار به هیئتی ظلمانی که خود مستفاد از نور لمبار باشد نبود تا تعهد جهات در ذات نور لمبار لازم آید. آره میگه این از تمایزش با این از این نیستش که چیزی تو ذات نور لمبار باشه، مثلا سید ظلمانی هر چیزی، چون تعهد توی ذات اون به وجود میاد. حالا ایجاب میکنه که بگوییم امتیاز بین نور لمبار و نوری که نخست از او صادر میشود بجز به کمال و نقص به چیز دیگری نخواهد. یعنی چی؟ این همون چیزی که بعدا تو ملا صدرا ما به وحدت وجود میرسیم دیگه. الان فعلا با یه جور وحدت وجود نور انگارانه یا نورانی سر کار داریم. یعنی نوره، اون بالا یه نور ذاتن، اینم نوره و این سلسله مراتب تا انتها میاد، آخرش هم باز در نهایت نوره. حتی توی اون چیزی که تحت عنوان ظلمت مطلق وجود داره سلسله مراتب سهروردی که از نور و لمبار شروع میشه تا ظلمت مطلق، یه حالی چیز شبیه همون هیولای مشایی هست، یعنی جون ماده تو همون گفتم، این هم بازی بحث جدیه. یعنی من شعرهایی رو دیدم مبنی بر این که میگن اون ظلمت مطلق هم به این معنی است که ظلمت در مقابل نوره، اون ظلمت رابطش با نور عدمه، یعنی عدم نوره، فقدان نور یا نقص در نوره. یعنی چی؟ یعنی ما یک حقیقت واحد داریم، اونم نوره و این نور ولی سلسله مراتب داره. اینجوری نیست که اون نور لنبار یه ذات دیگه‌ای داشته باشه و مثلا این ور یه ذات دیگه‌ای داشته باشه. یا مثلا پس ثابت شد که نخستین صادر از نور لنبار یکی بود و آن نور عقرب، یعنی نزدیکترین نور، قریب‌ترین نور، نور عظیم که پهلویان آن را بهمن نامیدند. نور عقرب فی نفس فقیر بود و به سبب نور اول غنی، و حصول نور از نور لنبار به این نیست که مثلا چیزی از او جدا شود، زیرا خود بدانستی که انفصال و اتصال از خواص اجسام است و نور لنبار برتر و پاکتر از این است. فرا پس بنابراین میبینیم که رابطه بین اون خلق جهان به این معنا، این رابطه نور لنبار و اولین مخلوق، اولین چیزی که صادر شده، خیلی سخت تاثیر گفتمان مشایی مشخصا، یعنی مشایی نو افلاطونی، مشایی افلاطینی به معنا. و توی همین سلسله مراتبی که وجود داره میشه در مورد شلاله هر کدوم اصطلاحات خاص خودشون دارن. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که سهروردی برخلاف مشایی همون که مشخصه اینجا به اون عالم موصول قائله، یعنی که عالمی که اینا سلسله مراتب با هم دیگه ندارن، بلکه یک چیزن، یک نسبت در واقع عرضی دارن با هم دیگه. نکته تفاوت اصلیش چیه؟ باز میشه بحثایی کرد در خصوصش، ولی کارکرد اصلی عالم مصول برای قرون وسطایی ها که همزمان بودن و مشایی ها میشه اشاره میکردن این بودش که عالم مصول جور علم الهی میشدن، یعنی یه جور مجموعی علم الهی که هنوز در ساحت مجردات و انتزاعیات و کلیات میشد عالم مصول، و بعد این تحقق پیدا میکرد، تجلی پیدا میکرد، میشد مثلا تحقق عینیش در جهان، کثرت جهان. در اینجا اینجوری نیست، یعنی در اینجا اون کارکرد عالم مصول مساوی صور علم الهی رو ما نداریم، ولی چه کارکردی داره؟ همین نسبت مصول، عالم مصول مساوی عالم کلی در مقابل این عالم به مساوی عالم جزئی، یعنی ایده به مساوی کلی رو اگه بخوایم بگیم معنای خود افلاطونی کلمه اینجا شاهدش هستیم. ولی تو گفتم با عالم مثال و اینا هم چه تفاوتایی داره و چه اتفاقاتی، چه فاصله‌ای بین این وسط وجود داره، چون عالم مثال عالم همون شهود و گفتم مثل رویای صادقه یا شهود عرفانی یا همین رساله های سهروردی که به فارسی نوشته شده، مثل عقل سرخ و اینا، بله آواز پر جبرئیل و اینا که انتشارات مولام همش ترجمه کرده، یه سال کوچیکی به فارسی نوشته شده، اینا کجا همه اتفاق میفته؟ همه تو عالم مثال داره اتفاق میفته، یعنی اون ساحت، ساحتی که همین اتفاقاتش میفته. یا مثلا حتی میشه چیزای دیگه هم گفت، مثلا نسبت پیامبر با اون بر، مثلا میخواد معراج پیامبر کجا اتفاق میفته، بعضی هم میگن سلسله مراتب رفته بالا، بعضی میگن تو همون ساحت عالم مثال بود. ولی خب ما الان کار اینا نداریم. به هر حال سهروردی معتقد اگه چیزی به اسم عالم مثال به اون معنا نباشه، تمام تمثیلات عرفانی موهوم خواهم بود. اون چیزی که باعث به تمثیل عرفانی واقعا تمثیل باشه و به عینیتی اجازه داده بشه اینه که یک عالمی بهش اختصاص بدیم و اون تمثیلات توی اون عالم اتفاق بیفته و به همین دلیل اصلا تمثیل باشه و تبدیل به چیز موهوم نشه. اما
برای این مثلا تصور در این نور که خود معرفه و آلترناتیو با دیگری نداره، چطور میشه مثالی یا آدم مصوری در نظر گرفت که این برادرش مثلا تمثیل کردش، یا مثلا آدم مثالی رو عنوان هم به کلی در نظر گرفت که یه بدیلی
به ببین شما هر نکتر اگه نبودتون اینه که بی حالا با توجه همه حرفی که زدیم در این سوره بعدی، اگر ما معتقدیم که واقعا نور همه چی، چون مشایخ خب میگن ماده ای هست اینجا و اونجا و ماده، چون قدیم میشه این دوگانه رو پیدا کرد، شما میگی بس تمایز ماهوی بین عالم تحت القمر و اون عالم چیه؟ اگه این نوره همش همین باید باشه.
توجه به این خانه ظلمتی هم که هست بدیلی برای
نور در دل خودمون نوره است، یعنی آلترناتیو. بله، رابطه کمال و نقص و اینهاست در این ساعت. ساعت اینجا ساعت ماده به خودش میگیره.
حالا توی این بستار، توی این سیستم، توی این نظام چگونه میشه بعد آدم مسئولی به عنوان همه کلی در نظر گرفت که بعد این مرد و یه آدم جزئی در نظر گرفت این دوتا رو بشه بهشون در واقع هفت و نسبت برقرار.
حالا برای من الان واقعا تو ساعتی نیستم بخوام میگم سوره بعد اینجا چه تعارضی داره یا نداره، ولی من میتونم خیلی روشن اینجا بگم که این همون گفتمان مشایی که مبتنی بر جور چیز عالم مجرداته که از بالا داره فاضل میشه، حالا هر چی که عقول افلاک و از این طرف هم یک جور هیولایی که داره ماده رو شکل میده، این تا یه زیاد تحت تاثیر همون گفتمانه، یعنی همین گفتمان دوگانه، فقط این که اون هیولا یا اون ماده که یک در واقع در برابر اون عقل یا در برابر خود خداوند واجد یک جور استقلالیه، چون خداوند ذاتش به مثلا ماده که آلوده نمیشه، اینجا این استقلال میخواد از دست بره، ولی باز همون حرفا هست، یعنی اینکه ساعت مشکلی هم نداره که ساعت جزئیات نسبت پیدا میکنه با اون حالا بحث جواهر واسطه است و اینها که نسبت پیدا میکنه با خود ماده و بدن و تن انسان و تن موجودات، و این به واسطه نسبت پیدا کردنش با این جواهر حالا ظلمانی یا همین ماده، این که میتونه کسرت پیدا کنه. بله، یعنی تو این حرف، تو این سطح من اینو کاملا توی عالم توی گفتمان مشایی میفهمم میبینم، اما اگه دوستان کسی نکته‌ای داره یا چیزی هست در این خصوص بفهمید. خواهش من بفهمید شما من که اول جلسه شما نبودیم، من خودم گفتم مثلا این ما همین چند کتاب خوندیم. بفهمید، خواهش می‌کنم. همین
فهمید فرق عالم نورانی
نه خود معرفیش از خودشه، یعنی ببین بحث اصلی سر اینه که ببین سوره بعدی توی خود حکمه اشراق میگه جایی نصر خود خودشو بخونیم و بعد سرمون صحبت کنیم، میگه اگر در جهان هستی چیزی باشد که نیازی به تعریف و شرح آن نباشد، به ناچار باید خود ظاهر به ذات باشد. اگه چیزی باشه که تعریف نخواد، یعنی ذاتن باید ظاهر باشه، خود ظاهر به ذات نه ظاهر به غیر، یعنی چیزی دیگه بخواد اون رو تعریف کنه، و در عالم وجود چیزی از هر و روشنتر از نور نیست. پس بنابراین به استدلالش اینجوری، حالا میتونی کم بگیم که اینجا بازی کلمات هم کرده، ولی حالا ما در استدلال میخوام بگیم، اگر در عالم وجود چیزی باشه که نیازی به تعریف نداشته باشه باید ذاتاً ظاهر باشه. میگه چیزی وقتی می تعریف، یعنی ما تعریف باید بکنیم، یه چیزی وقتی میخوام تعریف کنیم اون عناصری که استفاده میکنیم برای تعریف اون چیز باید آشناتر به ما باشن تا خود اون چیز، وگرنه که تعریف نمیشه. باید یه چیزی میخوام تعریف کنیم، باید چیزی که میشناسیم و از اون استفاده کنیم. وقتی یه چیزی باشه که در واقع نیازی به تعریف نداشته باشه، یعنی خودش آشناترین چیز به ماست، هیچ چیز دیگه ای نیست که از اون آشناتر باشه به ما که بخوایم باش تعریف کنیم، و بنابراین باید ظاهر به ذات باشه. خب حالا این یه بخشی، یه مقدمه. حالا مقدمه بعدی چیه؟ تو استدلالی که حالا ظاهرترین چیز چیه تو این جهان؟ اون چی؟ نوره. نور ظاهرترین چیزه و به همین دلیل میسونه. نور ظاهرترین چیزه و به همین دلیل نور همون چیزی که از تعریف غنیه، در واقع مستغنیه. پس بنابراین چیزی از نور بی نیازتر از تعریف نیست، از تعریف بی نیازه. این حالا میشه اینجا بحث کردن که ظاهر اینجا اون یه کلمه ظاهری معنی داره، اینجا کلمه ظاهر و ظهوری معنی داره. اما مگر این همین حرف رو در مورد وجود نمیگیم ما؟ ما در مورد وجود همین رو میگیم دیگه. میگیم هیچ چیزی رو نداریم که از وجود به ما آشناتر باشه، به همین دلیل ما نمیتونیم وجود رو تعریف کنیم، چون هر تعریفی بخوام بکنیم باید یه چیزی وجود داشته باشه تا تعریفش کنیم یا نسبت به وجود برقرار کنیم. به همین دلیل ما میگیم وجود ذاتاً همین ظاهر به ذاته دیگه. یعنی وجود خود این یه نگاه اگزیستانسیالیستیه دیگه، این همین نگاه به نور. یعنی اگه شما نور رو، من اینو گفتم که حالا این جلسه در ادامهش چند دقیقه دیگه وارد مولا صدرا میشیم و همین کارو مولا صدرا میکنه، اینو اصالت وجود مولا صدرا ادامه همون سنت نگاه به نوره. به این معنا اینا مد نظرشون، یعنی میگن چیزی که از همه ظاهرتره چیه؟ نوره. نور چیزی که ظاهرتر از همه چیز. بفهم
ما این رو خورشید داریم، این رو کوانتوم داریم، خدمت شما کل اورانیوم، اورانیوم هم اینجا تشعشع میده نور، در حالی که نور ظاهر هیچ چی مشخص که نور داره. اورانیوم یا آهنربا رو بذار اینجا، آهن میکشه، اون داره نور داره میکشه. من میخوام چی بخوام بگم؟ نور مطلق، نور مطلق، نور رو مثلا نور خورشید از حاجب عبور نمیکنه، ولی نور فرق عبور میکنه. این هم خواهست یعنی نور مطلق. سوال بعدی اینه که تو ذهنش آمده چرا آمده تو من رفته سراغ آیه الله نور سماوات و الارض، نور از اونجا گرفته، نه نور خورشید، نه نور کوانتوم، نه نور نمیدونم نش، همه اینا هستن و یه چیز بالاتر. این نیست که مثلا ما حالا تو یه نفر اسم نور که میاد شما میگه فقط خورشید، نه بابا اورانیوم هم نور داره.
نه اون هر چیزی که اصلا نه حرف سوالی، هر چیزی که ما میتونیم بشناسیم شناسایی ما به اون به خاطر نوری که داره، یعنی به خاطر ظهوری که داره، و اون ظهورش از این اصلا نوره. حالا چه این خود همینم میتونه نور داشته باشه و یه ظهوری داشته باشه برای ما تا نور لنبا. اما این سوال جدی که مطرح میشه، البته من نمیخوام سوال من چیز کنم جوابش بدم یا به اون نرم مطرحش کنم، سوال هست که مطرح میکنیم که شاید اون چیزی که مد نظر بهرام بوده به من، اگر همه چیز نوره، اون چه چیزی باعث، اون چه چیزی هستش که باعث میشه این نور در جای نور مطلق بشه، مقدس بشه، نور لنبار بشه و این نور ستمدوش کمتر بشه؟ ببینید مثالی که افلاطون خودش میذاره و این واسطه ها، مثال خورشید دیگه، میگه خورشید، همین مثالی که شما زدید، یعنی اونجایی که خورشید خودش نور تابونده، یه بچ یه حقیقتی داره نور یا یه شدتی داره نور، اینجا که ما میسه شدت دیگه داره کمتر. ما چون اینجا یه چیزی داریم به اسم عامل استکاک، عامل محیط، عامل جو، عاملی که غیر از نوره و در مقابل نور میگیم این چیزا نور رو کم میکنه. اما اگه کل جهان فقط و فقط از نور پدید آمده باشه، اصلا تمایز بین پدید آورنده و پدید آمده چجوری ممکنه؟ این نقدی که روی هر گونه نظام توحیدی به این معنای که یک خلقت، یک خالق داریم و تمام جهان رو خلق کرده و هیچ، اون وقت اگه یک خالقی باشه، قادر مطلق، خالق مطلق باشه و عدم در اون عدم جهان رو خلق کرده باشه، چگونه از دل این خلق سلسله مراتب واسه میشه؟ این مسئله است. مثلا همین امروز هم هست، اینو میشه لحی علیه صحبت کرد. من به نظرم این نکته که آقای بهرامی می‌خواست بگه به همین برمیگرده. این چه چیزی که باعث میشه اون نور از اونجا کم بشه؟ مگه چیزی هست اینجا؟ ما خورشید مثال می‌زنیم به خاطر اینکه یه چیزایی از اینجا باعث میشه کم بشه، یعنی رقیب داره خورشید. ولی مشایخ دست کم اونجا به معنی چیزی به واسه ماده یا هر چیزی این رقیب رو مطرح می‌کنه. اما اینجا نمی‌دونم واقعاً چه چیزی می‌تونه رقیب برای نور باشه. ولی صرف نظر از این، اگر در سوره بعدی هم ما حرف از ظلمت میزنیم، یکی از قرائت‌ها اینه که این ظلمت، ظلمت محض و مطلق نیست، مثل عدم محض و مطلق در مقابل وجود. همونجوری که توی اصالت وجودی هم باز همین جوریه، یه بخششون که خود عدم در مقابل وجود نیست، عدم فقط فقدان وجوده، عدم یه چیزی در مقابل وجود نیست، یه بمون رقیب، هر چی هست وجوده، اون چی که نیست عدمه، نه که عدم وجود داشته باشه. مثلا خب بسیار خب، یا مثلا یه نقل قول اینجا باز همون در همون راستا میگه نور حقیقتی است مجرد و تعریف ناپذیر، زیرا اگر در دار وجود چیزی باشد بی نیاز از تعریف و شرع آن را ظاهر میگویند، هیچ چیز ظاهرتر از نور نیست، پس نور بی نیاز از تعریف است. همون استدلال، نور حقیقتی است که بر همه چیز احاطه پیدا میکند و به هر چیزی خواه مادی باشد خواه مجرد سرایت میکند و جزء ذات آن میشود. این حالا شاید ماجد فخری بزنم که دقیق تر بگیم جزء ذات آن هست اصلا از پیش، یعنی چیزی نیست که بخواد ذات جزء ذاتش باشه. این کارکرد نور رو من ازتون میخوام که دائما تو ذهنتون با وجود مقایسه کنید، برای اینکه بتونید کاملا اینو با چه ارتباطی برقرار کنید، چه ارتباط فلسفی باشه برقرار کنید.
من نظرم اینه که اصلا معنای نور نیست که مثلا اینجا روشن میکنه، نور یعنی اصلا نفوذ‌پذیر و نفوذ‌پذیر مطلق، به طوری که همه وقت همه چیز همه جا نفوذ میکنه، به طوری که همه چیز وجود داره، مثلا خود خداوند باشه و میتونه خود وجود باشه. اصلا معنای نور یعنی نفوذ‌پذیر، مطلق نفوذ‌پذیر مطلق.
خب نفوذ پذیر ببین ظهور، بحث ظهور اینجا دیگه، هر چیزی که شما بتونید بشناسیدش یه ظهوری داره دیگه، به این معنا اینا نسبتش میزنن با نور. بله منظور طور بعدیم نور به مثابه مثلا چراغ یا خورشید نیست، فقط صرفا بله دیگه هر چیز قابل شناختی نوره.
آجر رو مرور میکنه نه، ولی اون نور مطلق،
آخه نور فقط نور مطلق نیست داره، چون اینا مگه نور نداره؟
چی
نداره؟ همه چیز نور داره در این جهان دیگه، فقط مطلق که نیست. نور مطلق منظور
همه چیز
آخه چیزی غیر از خود نور مگه هست؟
یا نوترون، پروتون، الکترون
نفوذ
اونا، یه چیز
غیر از نوره دیگه.
بعد
نوترون غیر از نوره،
تمایزشون نه اوکی، این تمایزه حالا من اشاره هم کردم توی همین بحث، حالا کسی میتونه نکته هم داره مطرح کنه، ولی میگه این مسئله همچنان حل نشده است دیگه. اگه واقعا یه چیزی غیر از نور باشه دیگه کل بحث میره زیر سوال که همه چیز از نور لنبار بر اومده، وقت میشه خیلی راحت گفت آقا یه نور بوده یه ظلمتی بوده اینا مثلا مقابله میگن ما هم جهان به وجود اومده سلسله مراتب داره. اما اگه ما میگیم هیچی نبوده و نور هم بار اومده کل جهان رو آفریده، وقت سلسله مراتب رو نمیشه تبیین کرد یا اینکه نسبت اینو با اون برقرار کرد. بله یه نکته دیگه هم هستش که مثلا سهروردی خیلی جاها حالا صرف نظر از بحث نور روی مفهوم حرارت هم تاکید میکنه، یعنی اون چیزی که البته اینو باز ارجاع میده به امپدوکلس، ولی
فقط نور نیست، این معنی هم فکرم ببینید، نور فقط خود نور بودنش نیست که باعث میشه، اون در واقع درست از همون نیرو انگار که حرکت هم باشه. ببینید شما انگار نه خود حرکت ها، انگار نور تغییرات میتونه بکنه. حالا شاید شما این تغییرات چیزی از خودش تغییرات براش پیش نمیاد، باید یه چیزی باشه نسبت به اون تغییرات وجود بیاره، ولی همین حرف زدن در موردش مثلا این خودش در واقع چون دارید توصیفش میکنید، این در واقع میشه همون تغییرات نور، نور داره تغییر میکنه که
حتی شما یه قرائت خیلی مدرن دارین، شما یه قرائت ایدالیستی دارین از مفهوم مثلا ایده یا هر چیزی، ولی در نهایت نتیجه منطقی میتونه این باشه، یعنی به این معنا که وقتی که ما نور میگیم نور به مثابه یک چیز نیست، بلکه مثابه یک فرایند ظهوره، یعنی ظهوره که حقیقته. بله به این معنا
چیز دومین چیز منظورم اینه، ببین یکی نوره یکی اون کلمه فرایند، این میشه دو تا. خب وقتی دو تا میشه مثلا نور و ظلمت یک کاری میشه.
چیزی که اینجا
شما دنبال اینکه از توجیه بفهمید
خود مفهوم اعتبار این شدنه است،
این تجلی مثلا
اگر در واقع بخوام راجع به مطلق و مطلقیتش رو اگر حرف بزنیم، در واقع این مطلق میشه، یعنی اون فرآیند شدنه رو وقتی نه اینکه از ابتدا مطلق بعدا داخل هر چیزی میتونه نفوذ بکنه،
اینطوری
میشه بعد از اون میاد پایین این تا رو به تا آدم خدا.
خب اصلا اینه دیگه، ما داریم میگیم اتفاقا من شما میفهمم بین نور و تجلی تمایز، اما حرفی که من داشتم دستم ازش دفاع میکردم اون چیزی که ما میخوایم بگیم سهروردی چگونه میتونه فراروی کنه از اون دوگانه یا دوالیزم یونانی که سهروردی اون میگم واقعا فرصتش نشد، نقدهایی که سهروردی و مشایون داره مشخصا یکیشون بر اساس نگاه مشایون به ماده است یا جوهر دانستن ماده است، که غالبا وقتی کسی نوری نورا نگاه کنه باید اون رو بزنه، بالا بحث جدی میکنه توی اون حوزه. حرف من اینه که اتفاقا برای سهروردی نور به تجلی یکیه. اگه نور به تجلی دوتا باشه که باز اونجا نور دیگه خودش ظاهر به ذات نیست. وقتی میگه نور ظاهر به ذاته یعنی نور یه چیزی نیست و بتابه. این میشه همون اگه این باشه این میشه جوهر و عرض، این میشه ماده و صورت، میشه همون دوگانه مشایخ. ما اتفاقا به این معنا داریم به سمت جو وحدت وجود میریم. شاید بگیم توی خود سهروردی این یک کم این تعارضات هستن دیگه، چون یه پاش ابن سیناست و از اون ور یه سرش که بعداً توی ادامه اصراحش به ملا صدرا خواهد است که به وحدت میرسیم.
در منظومه اینه مثلا گزاره تحلیلی رو ببینیم، گزاره تحلیلی اصلا تا موقعی که شما گزاره رو مطرح نکنید هم وجود داره، یعنی پیش از اینکه شما در موردش حرف بزنید گزاره تحلیلی هست، چون چیزی در ذات چیزی هست. موقعی که شما در موردش صحبت میکنید
خب
گزاره تحلیلی اتفاق
میفته،
این در مورد گزاره ترکیبی نیست. منظور من اینه، یعنی ما حالا با مبدأ اولش شاید نتونیم صحبت کنیم ولی با یک اپسیلون بعد از مبدأ اولش میتونیم صحبت کنیم و اون اینه که انگار یه چیزی گزاره بیان شده. وقتی که بیان میشه دیگه مفهوم گزاره به وجود میاد. تحلیلی بودن و اون چیز صلبی که همه چی درش وجود داشته حالا باز میشه.
خب
و این یه اپسیلون بعد از اینه که اون تحلیلیه. خب و اون موقع که باز میشه ما میتونیم.
آها نه ببین، شما اگه الان داریم در مورد تئوری خلق صحبت میکنیم، خب نه میخواین مخاطبه مطابقتش بدین با این دیگه.
نه من اصلا نمیارم، فقط یه چیزی به شما میگم. ببین این که وقتی میخواد باز بشه این زمانی اینجا اتفاق نمیفته، باز شدنش با خودش یکیه. خب ولی اینجا گزاره تحلیلیه، اینجا فقط موضوعه. اما
نه منظوری که از اون حاله تجلی پیدا میکنه، یه عینیتی پیدا میکنه از اون حالت. ببینید الان شما هفته بس تو منطقیه، کلا تو ساعت منطقه.
ولی
خب ببین یه موقع است یه موقع است شما این سوال مطرح میشه مثلا از من، این درک چی مذهب شما دارم، این که اون نورالانوار چجوری میتونه خلق کنه جهان رو. یعنی نورالانوار مگه اتفاقی میفته براش که جهان رو یه دفعه خلق کنه یا هر چیزی؟ یا نور ما اینجوری برداشت برای ما اینه دیگه، که ما میتونیم بگیم با حرف خانم زدن تصدیق میکنیم. سهروردی اینجوری نیست که مراد نورالانوار هست برای خودش، بعد از اینجای تاریخ از جهان رو به وجود میاره فلان. خب این نکته شما به نظر اونجا میشه بحث وارد باشه، یعنی قابل فهم کنه بحث رو، که ما یک نوری داریم، نه اینکه یه جای نوری با ایستاده، بلکه یه امر در خودیه. اینکه تجلی پیدا میکنه از خودش بیرون میاد، این چه به لحاظ زمانی تقدم تأخری درش نیست، بلکه مثل همون بیان شدن یه گزاره است. بله به این معنا میشه اینو فهمید. اما یه بحث دیگه که ما داشتیم و این مسئله حلش نمیکنه اونم اینه که چگونه سلسله مراتب به وجود میاد توی نور اگه همه چی از برای نور برمیاد. این بحث دیگه، یعنی یا شما باید یه رقیب داشته باشین که اینجا سلسله مراتب ایجاد کنه در مقابل عمل کنه، مثل معنویت. مثلا
من اون حرکت رو واسه همین گفتم، وقتی که شما این تجلی رو در نظر بگیرید، فاصله و فاصله
معنا. آها خب فاصله بین چی و چی؟ فاصله بین خود و خود که نمیشه. ببین شما وقتی ماده عالم تحت قمر میذاری یا ماده
فاصله داره، شما فاصله بین تحلیل و موضوع. هر چقدر شما
تحلیلتون
درست مثل
منادهای لایبنیتس، خب تو منادهای لایبنیتس میشه اینو گفت، اینجا نمیشه اینو گفت. تو منادهای لایبنیتس میشه اینو گفت، اتفاقا راسل هم همین حرفو میزنه، ولی اینجا اینو نمیشه گفت. اینجا این فاصله رو وقتی از درون خودش به مساوی صدور یک فوران در میاد،
در خود بود.
آخه خودت ببین یک ببخش من، در میاد از نور لنبار نور ساده میشه، فراموش نکنیم اون بستر صدور نور هم خود نور لنباره. یعنی چیزی نیست که خود نور هم نور لنبار چیزی نیست که بخواد یه کم کنه یا یه چیز فاصله ایجاد کنه. بفهم ببخش من،
در خود بودنش رو با توجه به اون نکته ای که شما اشاره کردید منم میپذیرم. چه در خود میشه این مهمه، در خودم باشه فایده نداره. یعنی شما میگه امر در خود دارید، خب برای خود شدنش چه چیزیه؟ این چیزی که تو ذهنش بوده به نظر من اینه. ببینید این شما وقتی در حال ظهور هستین، همین ظهور این یه فراینده، این فرایند خود فرایند بودنش، درست مثل همون گذاره؟
بله بله،
خود فرایند بودنش
تمام
فرما
در صورت رفت و نسبت با دیگری برای
بازه ایجاد
کنه.
اول بازه و آخر بازه میتونن
رفت و نسبت با خودش که
نسبت خود رو داشته باشن برای خودش.
بله نه ایشون میگه برای خود فقط صرفا به نسبت با یه دیگری باید برای خود
دیگری میشه خودش
خب دیگه بس نمیشه تعاملش همینجاست مثلا همینه. حتی ببین بس خیلی بس پیچیده ایه، منم خیلی استقبال میکنم واقعا
واقعا ثانویت
حل نشد. بله بس چیزیه، این بس گرم شد اینجا، بس خیلی سطح بالایی از بحثه، یعنی واقعا مسئله ای که یکم شاید ما رو به حل مسئله نزدیکتر کنه. اما بسیار خب میگذاریم ازش که فرصت بشه الان مولا سلام یه اشاره بکنه. ولی من حالا بحث ما که ایده بود در نزد سهروردی و ما دیدیم که این آرم مصول افراطون اینجا جایگاهی داره، اما چیزی که من میخوام از کل ایده سهروردی حفظ کنم همین مفهوم نوری، یعنی اتفاقا همین عدم تمایزه بین یک نور و تجلی اونه که به نظرم یک گامی که سهروردی جلوتر برداشت از مشایان و یک میراثی، یک در واقع گنجینه‌ای که این تونسته بهش برسه و اینو بده به دست ملا صدرا، برای اینکه ملا صدرا ما چیزی داریم که اگه یکم تعامل کنید به اسم مفهوم وحدت تشکیکی وجود که همین رو خیلی چیزتر میکنه، خیلی شسترخه‌تر همین بحث رو اونجا مطرح میکنه که ما بهش اشاره خواهیم کرد. بفهم
حفظ این انوار دهوانه، من بعد دیدم که میخواد مشاهیم رو به عرصون رو حفظ کنه و ذهن اینا گرفته تا اینجا میاره، این دوتای آخری، این عالم ارباب انوار رو چرا میاره
به حال خود سهروردی هم مبادی مشایی داره، اما اینا تمایز کارکردیه مشخصا، هر کدوم از اینا یه کارکردی داره، یه وظیفه‌ای داره. سهروردی به حال ما میدونیم یه بحث خیلی جدی میکنه تو هم هکتار اشراق هم هست، توی اون کتاب تلبیهاتش هم هست که در مورد اینکه ابن سینا یه سری دلایلی میاره در رد عالم اصول افلاطونی، سهروردی دلایلی میاره در رد نقدای ابن سینا روی عالم اصول افلاطون، بدن من خود عالم اصول بپذیر. گفتم مثلا نه به معنی که دقیقاً افلاطون میپذیرفت، مثلا یه گفتمان دیگه است. مثلا اینجا جاش میده. مسئله اصلی سر کارکرد هر کدوم از ایناست. یعنی عالم اصول که ارباب انواس یا علایم کلیات نسبت به جزئیات یه کارکردی داره، یه کارکرد حالا نگیم صرفا معرفتی، ولی کارکرد هم اصول نزد افلاطون داره نسبت کلی و جزئی. عالم مثال یه کارکرد دیگه داره. یعنی بخش از کارکردها مثلا بحث نسبت پیامبر با اون عالم یا مسئله زمین خواب یا مسئله دیگه مشابه این رو میخواد کجا جا بده، میاد اینجا جا میده، یه عالم براش ایجاد میکنه و توی اون جا میده و این سلسله مراتب ایجاد میکنه. این که شما واقعا این که چرا سهروردی دست به این، من به نظرم سهروردی صرف موضوع افسازی کاذب جهان رو انجام نداده شخصا، به این معنا که بیاد اضافه کنه، تو اضافه نکرده، سعی کرده جمع کنه اون چیزایی که بوده رو مجتمع کنه و اینا رو سعی کنه یک حقیقت واحد قرار بده. چه نگاهی داشته به حقیقت که حتی بعد از اون مولا صدرام داره، این که حقیقت نزد اینها هست و به من رسیده، همه این حرفا مشایان در واقع عرفا حکما ایران باستان افلاطون همه بهره از حقیقت دارن، من کسی ام که قرار این حقایق اون آتش اون حقیقت ها رو نزدم جمع کنم. پس بنابراین اضافه مضاف سازی نکرده، اینا رو همه رو سعی کنه کنار هم جمع کنه و در یک قالب واحد جا بده، ولی تمایزات تمایز کارکردیه. نه هر کدوم از اینا یه سوال براش می‌کنیم، مثلا فلان مسئله چجوری حل کنیم، مثلا مسئله معراج پیامبر چجوری حل بشه، خب یه جایی بذاریم برای اینکه مثلا پیامبر بره فلان، این فلان مسئله چجوری حل کنیم، مثلا مسئله رویای صادقه رو ما از اینجا کجا مگه میتونه مثلا نفس جدا بشه بره تو عالم مصول، نفس جدا بشه بره تو عقول، نفس امکان نداره با. یه جایی اینجا هست مثلا مثلا عالم مثال که میتونه یه نسبت اینو برقرار کنه، این میام چیزی، یعنی میشه اینجوری تحلیل کرد.
یعنی اگر در گفتمان سهروردی بخوایم بیاندیشیم به یک سهروردی دیگه باشیم، این بود با توجه به وجود اومدن این دنیای مجازی و اینترنت و
بازی یه دنیای دیگه ای
پس بریم یه عالم دیگه هم قبل از این دنیا دوباره بسازیم که آقا پس اونا ارباب این جهان مجازی میشن.
اونو نمیدونم
شاید کار کرده جهان شهادت.
بله حالا شدم
من این حقیقت
یه عالم مجازی هم عالم مثال بشه
در حضورت کسی به مراتب این کارتا به من برسه آیا نور قرمیش کاسته نمیشه؟
ببین بحثتر اینه دیگه، سوالی هم که هم داشتیم یه ترجمه دیگهش اینه، اگه کاسته نشه که خب ما چجوری پایین تر از اونیم، اصلا چجوری سلسله مراتب، اگه کاسته بشه چه چیزی مگه غیر از نور وجود داره در عالم انوار که بخواد از نور بکاهد؟ بله این مسئله وجود داره.
بحث تکاثر رو مطرح میکنه،
چقدر
روتر میشه، کثیف‌تر میشه.
بله آخه ببینید، چون مثلا برای ببینید
همون ماده آلوده میشه.
بله ببینید یه چیزی هست، حالا من شما الان در مثال میذاریم، میگیم مثلا شما میگی که هرچی دورتر میشه، این دورتر مال کیه؟ مال زمانی که شما در ساحت مادی جهان داری حرف میزنید. شما به لحاظ مکانی از شما یه فاصله دارید، آقای رستمی از من از شما دورتره نسبت به من، ولی وقتی در ساحت عقول مجرد در ساحت نور هیچ مکانی نداره، مادی نداره، دیگه فرقی نمیکنه، دورتری در کانی. ببینید ما بعضی موقع مثال یا تمثیلات استفاده میکنیم برای اینکه به ذهنمون نزدیک بشه، مثل مثال خورشید. مثلا این نقد سعی نیست به افلاطون هم همون موقع کردن نقد اپیکوریان، مثلا تمثیل خورشید، بله ما از خورشید دورتر میشیم، نورش کمتر میشه یا گرماش کمتر میشه، ولی بس از سر اینکه وقتی ما در مورد این ساحت صحبت میکنیم دورتر نزدیکی معنی نداره. وقتی یه چیزی منطقا و ضرورتا از دل بطن اون یکی در میاد و اصلا هم مرحله مرحله چیزی نیست جز همون تجلی همون قبلی، به هر حال اینجوریه دیگه، یعنی بحث اینا اینجوریه، با این چیزا حل نمیشه.
عرفان چیزی داره به نام
بهره‌مندی، عرفان یه این مسئله حل میکنه. عرفان عرفان یه جور وحدت وجود مطلقه، اونجا حلقه، اونجا میگن آقا یه حقیقت واحد اون خود خداست، همه کشکه دیگه، واقعیش یعنی همه ظواهر و اینا دیگه، یعنی همه چیزه، همه ورای، همه چیز غیر از حقیقته، یعنی ما اینجا دوچار ظواهر و این چیز نیستیم جز ظواهر، نه ظاهر شدن، از ظواهر منظور سطح پایین تر، حقیقت خداست و خدا هم خب هست دیگه، همینه که هست، تموم شد، این ترکیب روشنه به این معنا. ولی به اون معنی شما میگید بهره‌مندی، اگه منظورتون اون بهره‌مندی که ما مثال زدیم سر افلاطون اینا، یعنی من از یه چیزی در اونجا بهره‌مندم، آره این باز میگم این سلسله مراتب رو توجیه نمی‌کنه. نمی‌دونم اگه کسی احساس می‌کنه که خواهم شما این نکته بزنید تو، برای اینکه این سلسله مراتب توجیه بشه بفرمایید. خیلی کوتاه آقا بحث تموم کنیم. بله خواهش می‌کنم، من ببخشید. بله من مثال شما رو میفهمم، ولی حرف نکته ایشون نکته دقیقی از این جهت که تمایزی نیست. شما وقتی مثال میزنید تمایزی میذارید، یه استقلالی برای خودتون قائلی و اون چیزی که درک میشه هر چیزی. اینجا
وقتی قابل فهم بودن من دارم میگم، بخش وقتی صحبت از حضور میشه، علم حضور میشه، اینجا من بحث دیگریه مثلا از شیخ هگلی شاید مطرح نشه، بحث بلای خود به این صورت، یعنی یه جوری در خود و برای خود یکی، حالا این دیدگاه منه.